امروز شنبه است، پنجم تیر ماه 1400، 15 ذی القعده 1442 و 26 ژوئن 2021. بهزاد محمودزاده، فاطمه ربانی، معین خانی‌زاده، ایمان ساکی، این گروه کاری در خدمت شماست. حوالی ساعت 10 صبح با این موضوع در خدمت شما هستیم. در تقویم امروز با نام روز جهانی مبارزه با مواد مخدر مشخص شده. باور کنیم که نجات معتاد نجات فرد نیست، بلکه نجات یک جامعه و بلکه کل جهانه. تلاش کنیم تا جامعه‌ای پاک و سالم داشته باشیم. در برنامه امروز به این موضوع میپردازیم و مثل همیشه در طول پخش برنامه میتونیم از نظرهای شما هم استقبال کنیم و اونها رو بشنویم. تلفن های برنامه 27-826-1035 و 22-65-2285 و سامانه پیامکی ما 30-1035. لطفاً با ما تماس بگید و ضمن اینکه نظر و پیشنهادهای خودتون رو با ما در میون میگذارید، به سوال برنامه امروز هم پاسخ بدید. به نظر شما بهترین روش ترک اعتیاد در جامعه چیه؟ بهترین پاسخ رو به این سوال داده باشه، در روز چهارشنبه یعنی آخرین برنامه ما در هر هفته مهمان ویژه بخش شگفتانه خواهد بود. یک بار دیگه سوال رو خدمت شما میگم، به نظر شما بهترین روش ترک اعتیاد در جامعه چیست؟ 30-10-35 سامانه پیامکی ما و 22-65-22-85 و 27-826-35 شماره های تماس ماست. یک ساعت دیگه میتونید مراجعه کنید به رادیو گفتگو داتای آر یا برنامه کاربردی ایران صدا و این برنامه و سایر برنامه ما رو مجدداً بشنوید. چند لحظه دیگه شنونده برنامه امروز روزنه از رادیو گفتگو باشید.
روزنه،
برنامه از رادیو گفتگو، موج اف ام،
ردیف 103.5 مگاهرتز.
یک هفته با رادیو گفتگو،
شنبه تا چهارشنبه، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
اولین بخش برنامه امروز، علم و زندگی.
علم و زندگی.
عادله حسینی، کارشناس این بخش. سلام، صبح شما بخیر. صحبت و توضیحات شما رو بشنویم درباره موضوع برنامه.
سلام خانم ساکی عزیز، صبح شما و شنوندگان عزیزمون هم بخیر باشه. امروز ما میخواییم در رابطه با اثرات سوء مصرف مواد مخدر صحبت بکنیم، موضوعی که نه تنها در کشور ما، در همه کشورهای دنیا یک چالش جدی اجتماعی به حساب میاد. دلیلش هم اینه که خب دامنه آسیب‌های اعتیاد بسیار گسترده است. فقط خود شخص رو در بر نمیگیره، تمام افرادی که به نوعی با شخص در ارتباط هستن در معرض تهدید و آسیب و در واقع عدم امنیت قرار دارن. دلیلش هم اینه که خب مصرف مواد فقط به اعتیاد ختم نمیشه که شخص وابستگی داشته باشه، حالا روزانه بخواد به صورت مداوم موادی رو در واقع مصرف بکنه. اعتیاد گاهی اوقات خودش یک عاملی میشه برای انجام امور دیگه. خب خیلی ها هستن در اثر اعتیاد سنگین متاسفانه کارشون رو از دست میدن. همین عاملی میشه برای اینکه بخوام در تامین هزینه مواد یا در تامین هزینه زندگیشون به مشکل بر بخورن. برای اینکه هزینه رو بیان تامین بکنن، رو میارن به یه سری کارها و خلافها و ناهنجاری هایی که اصلا قبلا اون رو آر میدونستن. دست میزنن به سرقت، تبدیل میشن به یک سارق حرفه‌ای، گاهی تبدیل میشن به یک پخش کننده و توزیع کننده مواد و به هر حال اتفاقهای دیگه که در ادامه رقم میخوره. یا ما کم نداریم قتل هایی که در اثر مصرف مواد مخدر و روانگردان های صنعتی به خصوص در اثر مصرف شیشه اتفاق افتاده، کودکانی که قربانی پدران شیشه ای شدن، پدری در بازجویی ها در واقع عنوان میکرد که در اثر مصرف شیشه توهم شدیدی زده، افراد خانواده رو به شکل شیطان و حیوان دیده، متاسفانه یکی یکی شروع کرده به خفه کردن و ذبح کردن اونها. خب متاسفانه اینها شده ارمغان روانگردان های صنعتی و مصرف مواد در واقع برای جوامع که از تبعات سنگین اجتماعی اعتیاد هستش. فروپاشی خانواده ها در اثر اعتیاد سومین عامل طلاق در ایران هست. سلامت جسمی و روانی افرادی که به دنبال مصرف مواد در واقع تهدید میشه سلامتی خودشون و حتی خانواده هاشون، چون خیلی از این افراد هستن به صورت گروهی مواد مصرف میکنن، از سوزن های مشترک استفاده میکنن، بیماری های مستی مثل ایدز، هپاتیت به راحتی انتقال پیدا میکنه و قسمت دردناک قضیه اینجا هستش که ممکنه ندونسته و ناخواسته این بیماری ها رو به همسر و فرزندان خودشون انتقال دادن، واقعا بنده حال خدا چه گناهی کردن. بنابراین هیچ کدوم از ما حاشیه امنی رو نسبت به مصرف مواد مخدر در نزدیکانمون یا حتی اشخاص دور نداریم، مگر اینکه آگاهی رسانی بکنیم از تبعات سنگین اعتیاد و مصرف مواد تا بتونیم گامی برداریم در جهت کنترل و پیشگیری از اعتیاد. من در خدمتتون.
خیلی متشکرم از شما خانم عادلی حسینی. خدا نگهدار.
خدا نگهدارتون.
گفتگوی ویژه
رسیدیم به بخش گفتگوی ویژه و پرداختم به موضوع اصلی از طریق گفتگو با یکی از مسئولین ما، ریاست مرکز توسعه پیشگیری و درمان سازمان بهزیستی کشور، خانم دکتر فاطمه رضوان مدنی. سلام عرض میکنیم خانم دکتر، روزتون بخیر باشه.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت خواهر عزیزم سرکار خانم ساکی و همینطور شنوندگان عزیز رادیو گفتگو.
خیلی ممنون هستم خانم دکتر مدنی. سازمان ها و ارگان های دولتی و غیر دولتی زیادی در سراسر دنیا به صورت شبانه روز مشغول فعالیت هستند تا از اعتیاد پیشگیری کنن یا اون رو درمان بکنن. با توجه به رسالت بسیار سنگینی که سازمان بهزیستی کشور در طول سالهای اخیر به خصوص در سالهای اخیر به دوش داشته، آیا رسالت و خط مشی این سازمان حداقل در حوزه اختیارات شما بیشتر بر پیشگیری یا درمان متمرکز شده؟
شما عرض کنم که سازمان بهزیستی در حوزه پیشگیری، درمان و کاهش آسیب اعتیاد و همینطور بازتوانی برنامه‌های تخصصی خودش اجرایی کرده. اگر که من یه مقدار قبل‌تر بخوام برم خدمت شما در ارتباط با اعتیاد توضیح بدم که شنوندگان عزیز متوجه بشن که اصلا بحث اعتیاد باید درمانش به چه صورت باشه و تنها به عهده سازمان بهزیستی و یه سازمان و یه نهاد به تنهایی قادر به درمان اعتیاد نیست، یه توضیحات مختصری خدمت
بله.
شما میدونم.
خواهش میکنم.
خب نظریه‌های مختلفی هست برای تبیین پدیده اعتیاد که هر کدام از منظر خودشون تلاش کردن که تا این پدیده رو تعریف بکنن و عوامل به وجود آمدن اعتیاد ذکر بکنن. خب برخی از افراد و اون کسانی که به هر حال عالمن در بحث اعتیاد، اعتیاد حاصل عوامل فردی گفتن، از جمله مثلا زمینه‌های زیستی مثل ژنتیک، اختلالات روانی مثل نواقص دانشی، مهارتی یا قابلیت‌های شناختی، یا حتی بعضی‌ها نداشتن تقوا، اخلاق و از این دست مسائل. اما بعضی هم عوامل محیطی از جمله خانواده، جامعه، عرف و فرهنگ و قوانین مؤثر دانستن. از همین رو هر کدام اقداماتی پیشنهاد دادن که معطوف به این عوامل بوده. مثلا آموزش برای بالا بردن دانش، تغییر نگرش، بالا بردن قابلیت‌ها، مثلا ترویج باورهای دینی و بهداشتی، ترویج اخلاق یا بالا بردن عزت نفس و مهارت‌های زندگی، یا پر کردن اوقات فراغت، توسعه خدمات رفاه، کاهش تبعیض، کنترل فقر، ترویج فرهنگ تعیین مجازات و برخورد قهری و غیره رو مطرح کردن. اما اون چیزی که مسلمه و شواهد نشان داده که این اقدامات به تنهایی هرچند که ممکنه مفید و در کوتاه مدت مؤثر باشه، اما هیچ وقت به تنهایی قادر به کنترل پدیده اعتیاد نیستن. مهمترین نکته‌ای که از مطالعه نظریه‌ها استنباط میشه و تحقیقات هم نشان داده اینه که بحث اعتیاد چند وجهی یا مولتی فاکتوریاله.
بله.
و هم عوامل فردی و هم عوامل بیرونی یا محیطی، خانوادگی و اجتماعی در بروزش سهیمن و هر کدام وزن و قدرت مخصوص خودشانه دارن. خب جدیدترین رویکردها به اعتیاد اون به عنوان بایکو سایکو سوشیال معرفی کردن پدیده اعتیاده. بهزیستی هم طبیعتا از همین منظر و در محدوده رسالت خودش و با توجه به تکالیف قانونی که به عهده داره مداخلات خودش طراحی کرده. برخی از اقدامات برای وجه فردی طراحی کرده، چه زیستی چه روانی اجتماعی، و برخی برای وجه محیطی، به هر حال خانواده، اجتماع، فرهنگ و غیره. و بر اساس شواهد همه این مداخلات اثر بخش بودن. اما موفقیت در پدیده اعتیاد و کنترل پدیده اعتیاد نیازمند کنترل تمام عوامل به طور همزمانه.
بله.
که بسیار از اونا در حیطه وظایف و مأموریت دستگاهی دیگره، مثلا توسعه رفاه، توسعه اجتماعی، کنترل فقر، توسعه عدالت، تغییرات فرهنگی، توسعه خدمات و همینطور تغییر الگوی آموزشی و مدیریت شهری و غیره. بنابراین هرچند اقدامات ما برای بالا بردن قابلیت‌های فردی، درمان، بازتوانی و کاهش آسیب مؤثر بوده و در حد قابل قبولی عوامل خطر کاهش داده و عوامل محافظت کننده را تقویت کرده، اما به اعتقاد ما عوامل اجتماعی مؤثر بر اعتیاد خیلی قدرتمندتر و فراوان‌ترند.
بله.
که در حیطه اختیارات بهزیستی و هیچ دستگاهی به تنهایی نیست. چیزی که مهمه اینه که هیچ دستگاهی به تنهایی قادر به کنترل اعتیاد نیست. این مسئله در حیطه اختیارات حاکمیته. شاید به خاطر همین هم هست که قانونگذار برای اعتیاد یه ستادی با ترکیب سه قوه پیشنهاد کرده که نمادی از حاکمیت باشه، تا اینها در کنار هم بتوانند تمامی مؤلفه‌ها رو شناسایی کنن و در و بر اونها مؤثر باشن.
بله.
حساب ما خب در کنار بقیه سازمان‌ها و نهادها یه سری فعالیت‌ها رو انجام دادیم. همونطور که خدمت شما عرض کنم، تو حوزه پیشگیری، درمان، کاهش آسیب و بازتوانی برنامه‌های تخصصی اجرایی کردیم. مثلا یکی از فعالیت‌هایی که در حوزه پیشگیری سازمان بهزیستی داره بحث برنامه‌های پیشگیری اجتماع محور از اعتیاده که تو محلات شهری، روستایی، محیط‌های کار، نظامی، محیط‌های آموزشی، حتی مهد‌های کودک و همینطور فضای مجازی فعالیت‌های گسترده‌ای از طریق تشکیل تیم‌هایی انجام داده که اگر که بخوام آمار خدمت شما بدم، در سال 99 بالغ بر 24 میلیون نفر تحت پوشش آموزشی خودش برای برنامه‌های پیشگیری قرار داده که برنامه‌های پیشگیری اجتماع محور متأسفانه تحت تاثیر پاندمی کرونا قرار گرفت و باعث شد که ما به صورت حضوری خیلی موفق نشیم که عمل بکنیم.
خب دکتر مدنی، چون خودتون به آمار اشاره کردید، در بین این افرادی که در طرح‌های شما شرکت کردن، داوطلبان یا به اجبار و مراحل پیشگیری، درمانی یا بازتوانی رو پشت سر گذاشتن، میتونید اشاره کنید که اینها آیا بیشتر مرد بودن، زن بودن یا گروه‌های سنی خاصی داشتن؟ چون ما الان چند تا پیامک هم دریافت کردیم در حین توضیحات شما و مربوط میشه به توضیحاتی که دادید. یک پیامک هست، میگن که خانم دکتر اشاره کردن فقر همه که از دلایله، و حالا به نوعی شاید نظر انتقادی داره این شنونده، گفته که هر فقیری الزاما معتاد نیست و هر معتادی هم الزاما فقیر نیست و فرهنگ سازی نه حرف اول رو در هر جامعه به خصوص جامعه ما میزنه که به هر حال بر اساس اخلاق و دین استواره.
بله. اون شنونده عزیز کاملا درست فرمودن. ما به هیچ عنوان نمیگیم که فقط فقر باعث اعتیاده. یکی از عواملی که بعضن باعث شده فرد به سمت اعتیاد بره بحث به هر حال مسائل مادیه، یه واقعیته، ولی همه مسائل نیست. اگر که دقت کردید میدیدین که من به خیلی از مسائل اشاره کردم که فقر یکی از اون.
بله.
و ما در ارتباط با اینکه آموزشی که ما داریم، خب طبیعتاً تو مهدای کودک برای بچه‌ها حتی ما آموزش داشتیم که مثلا در ارتباط با پدر و مادر چطور برخورد بکنن، یه فرهنگ سازی بشه بچه از همون ابتدایی که تو سنین پیشدبستانی هست و در سن مهد کودک هست متوجه بشه و آموزش به اینها بدیم که در آینده از خودش محافظت بکنه. خب تو محلات عمدتاً خانم‌ها بودن و طرحی که ما داریم آموزش به هر حال زنان و کودکانه که در خانواده چطور از خودشان محافظت کنن اگر که فردی مثلا پدر خانواده یا فرزند خانواده درگیر اعتیاد باشه، خب تو محیط‌های آموزشی هم خانما هستن هم آقایان هستن، در محیط‌های نظامی صرفا آقایان هستن، ولی با ما بالغ بر 24 میلیون نفر آموزش دادیم و با توجه به بحث کرونا و به هر حال تعطیلی محیط‌های آموزشی فعالیت‌ها رو عمدتاً در فضای مجازی بردیم و آموزش دادیم. یکی دیگه از خدماتی که سازمان بهزیستی ارائه میده بحث خط ملی اعتیاد هست که با شماره 09628 تمام هموطنان از سراسر ایران با این خط تماس میگیرن و هر سوالی داشته باشن، راهنمایی بخوان، مشاوره بخوان، همکاران ما که در حوزه های تخصصی تحصیلات عالیه دارن در ارتباط با بحث اعتیاد جواب مشاوره ها رو خواهند داد و ما در سال 99 حدود 500 هزار تماس داشتیم که به لطف خدا 98.5% تماس ها موفق بوده. از خدمات دیگه‌ای که ما داریم خدمات درمان، کاهش آسیب و بازتوانی معتادین است در مراکز متنوع سازمان بهزیستی که با توجه به نیاز جامعه یه هدف ارائه میشه. اگر من یه کوتاه بخوام اشاره کنم، مراکز بهبود و بازتوانی افراد دچار اختلال مصرف مواد داریم که با عنوان ماده 15 از اونها یاد میشه، کسانی هستن که به صورت اختیاری میان مراجعه میکنن و ترک میکنن توسط یا خود اونا یا خانواده اونا معرفی میشه.
یکی از سوالات من و شنوندام همینه خانم دکتر مدنی. بله. اکثر این افراد به صورت داوطلبانه مراجعه میکنن؟ بله. یا بستگان اونا از طریق تماس با 96280 96280 معرفی میکنن معتادشون رو؟ فقط یک دقیقه فرصت دارید که به این سوال پاسخ بدید. متشکرم.
مراکز بهبود و بازتوانی افراد دچار اختلال مصرف مواد یا همون ماده 15 اینها داوطلبانه است. اونی که غیر داوطلبانه است مرکز نگهداری، درمان و کاهش آسیب معتادان متجاهره که موضوع ماده 16 است که توسط به هر حال یه هماهنگی با پلیس مبارزه با مواد مخدر، نیروی انتظامی، دادگستری ها و حالا بحث قوه قضاییه، سازمان بهزیستی و ستاد مبارزه با مواد مخدر هست که اینها جمع‌آوری میشن به صورت دوره‌ای، اینا جمع‌آوری میشن و در مراکز نگهداری، درمان و کاهش آسیب معتادان موضوع ماده 16 نگهداری میشن. من اگر اجازه بدین سریع،
خیلی کوتاه متشکرم، فرصت نداریم واقعا.
درمان سرپایی داریم که MMT به غیر دولتی و دولتی داریم، مراکز اجتماعی. بله. درمان مدار داریم، تیم های سازمان مستقل و وابسته به مراکز گذری، مراکز گذری
خیلی متشکرم از شما،
و مراکز موبایل ونار داریم. بله. که اون معتادین سخت در دسترس
بدون تردید این دایره فعالیت های مرکز توسعه پیشگیری، درمان و بازتوانی سازمان بهزیستی خیلی زیاد هستن و من تا همینجا از شما سپاسگزار هستم که پاسخگو بودید. من با شما خدافظی میکنم. نه دیگه فرصت نداریم خانم دکتر، عذرخواهی میکنم. خیلی متشکرم از شما خانم دکتر فاطمه رضوان مدنی، ریاست مرکز توسعه پیشگیری و درمان سازمان بهزیستی کشور. من با ایشون خدافظی میکنم و به اتفاق شما بخش بعدی رو میشنویم. تجربه جهانی آرش آذردرخش.
تجربه جهانی.
دو دقیقه میتونیم توضیحات آقای آرش آذردرخش رو بشنویم، کارشناس محترم بخش تجربه جهانی. سلام، صبحتون بخیر، بفرمایید.
به نام خدا سلام عرض میکنم. سلام، صبح شنبهتون بخیر باشه. امروز به پرخطرترین رفتار انسان و حواشی و موضوعات مواد مخدر و راهکارهای اساسی اون با توجه به منطقه‌ای که ما در اون قرار داریم می‌پردازیم. در بین سیاست‌های موفق موجود در منطقه به مطرح‌ترین کشورها یعنی ژاپن و ویتنام که نگاه می‌کنیم، می‌بینیم ویتنام یک سند 8 بخشی و 56 ماده‌ای رو تنظیم کرده. اجرای راهبردها و اصولی که شکل منظمی از اون هم در اروپا دیده میشه و در حال اجرا و بروز رسانی. بعد از پیشگیری و ساماندهی توسط دولت، تبعیت کلیه افراد در سازمان ها، مؤسسات و حتی خانواده از سیاست های پیشگیری و مبارزه با مواد مخدر، آموزش خانواده ها، اخذ نظرات پزشکان در رابطه با تجویز داروهای مخدر و مقابله خانواده ها با اعمال غیرقانونی وابستگان معتاد از سیاست های اتخاذ شده این کشور در زمینه پیشگیری. این استراتژی میگه کلیه مدارس مؤسسه آموزشی در همه سطوح باید برنامه های پیشگیری از مواد مخدر رو اجرا کنند و دانش آموزان موظف به آموزش این دوره ها هستن. اما مهمترین مسئله درمانه و در مدارس این کشور از دانش آموزان تست اعتیاد گرفته میشه و اگر اعتیاد ثابت بشه دوره های درمان برای دانش آموزان در نظر گرفته میشه. در ژاپن هم با توجه به تلاشای جدی که برای بازتوانی معتادان شکل میگیره، اما طبق قوانین یک عمل ضد اجتماعی محسوب میشه و مصرف هر گونه مواد اعتیادآور به جز مصرف پزشکی به شدت در این کشور کنترل میشه. شعبه‌هایی در استان‌های مختلف ژاپن برای جلوگیری از بازار سیاه و قاچاق مواد مخدر وجود داره که در دنیا عملکرد این ادارات بی‌نظیر هستن. سیستم درمان و ترک اعتیاد ژاپن در بیمارستان‌ها هم توسط دولت اجرا و کنترل میشه و سیستم ترک ناگهانی، یعنی فرد بدون جایگزین کردن ماده دیگه بهبود خودش رو به دست میاره در واقع که اولویت این کشوره. فرصت کم هستش، امیدوارم مطلب مورد توجهتون واقع شده.
خیلی متشکرم از شما آقای آرش آذردخش در بخش تجربه جهانی، با شما خدافظی میکنم.
سپاسگزارم از شما، ایام شاد، خدا نگهدار.
برنامه روزانه رو میشنوید از رادیو گفتگو ساعت 9:51 دقیقه است و ما بخش دوم برنامه رو میشنویم که گفتگوی دیگری است درباره موضوع رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی در استانی برگزاری کنکور 1400. شرکت در کنکور سراسری 1400 و هزاران نکته و سوال و مورد که البته فرصت نمیشه که به همه اونها در این فرصت کوتاه اشاره بکنیم. خب قرار که گفتگوی داشته باشیم با پروفسور حسین کیوانی که استاد ویروس‌شناسی دانشگاه علوم پزشکی ایران هستن و نکاتی در این مورد. آقای دکتر سلام عرض میکنیم خدمت شما. پروفسور
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون.
خیلی متشکرم. به نکات مهمی اشاره بفرمایید که در آستانه برگزاری کنکور 1400 در سراسر کشور باید رعایت بشه، به اونها توجه بشه. ما میشنویم توضیحات شما رو، بفرمایید.
هم شما میدونید هم مردم، اینقدر که از رسانه ها اعلام شده ویروسی که جدیدن در حال گردش هست در دنیا و از جمله کشور ما، قدرت انتشار و انتقالش خیلی بیشتر از ویروس هایی هست که یک سال پیش شاید یا یک سال و نیم پیش تقریبا در دنیا ظاهر شدن. لذا برای اینکه ما جلوگیری بکنیم از این انتقال بین افراد، حتما توصیه میشه که افراد در این جلسات که میرن از ماسک استفاده بکنن، حتی اگر شده دو ماسک استفاده بکنن شاید بهتر باشه، البته در صورتی که تنفسشون دچار مشکل نشه. لذا استفاده صحیح از ماسک و از ماسک سلایه استاندارد خیلی مؤثر هست. بایستی که ازدحام نکنن. ما شاهد بودیم که در مثلا بعد از جلسات کنکور بچه‌ها یه جا جمع میشن راجع به سوالات صحبت میکنن، این ازدحام ها خوب نیست، اینا باعث تجمع ویروس و افزایش قدرت انتشار میشه. از اون طرف لازمه که اون محلی که اینها حضور دارن گردش هوا به خوبی صورت بگیره، یا حالا به صورت تعویض هوا که هوا مرتب عوض بشه، یا پنجره ها باز بشه که اون گردش طبیعی هوا صورت بگیره. و من این توصیه اکید رو میکنم که اگر افرادی دارای علامت هستن اینها اعلام بکنن، حتی کوچکترین علامت، یه تب خفیف اگر داشتن یا یه درد بدن دارن یا حالت کسالت دارن، اینها رو حتما بایستی که در یک جای جدای از دیگران درشون در نظر گیره و در اونجا امتحانشون رو بدن. از مسئولین کنکور من تقاضا میکنن که یک چنین شرایطی رو مهیا بکنن برای افرادی که کوچکترین علامتی دارن و خب اقدامات بهداشتی رو در اون محل اجرا بکنن که هم افراد محروم نشن از این فرصت و هم اینکه ما باعث انتشار بیماری نشیم. این چند تا مطالبیه که میتونه کمک بکنه که انشاءالله بعد از یک چنین تجمعی و یک چنین به هر حال شرایطی که ایجاد میشه ما شاهد در واقع موجای بعدی نباشیم.
خیلی متشکرم از توضیحات شما پروفسور حسین کیوانی، استاد ویروس شناسی دانشگاه علوم پزشکی ایران، درباره دستور عملهای بهداشتی با توجه به اینکه ما در آستانه برگزاری کنکور 1400 هستیم. با شما خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم، خیلی ممنون، خدا
نگهدار. اما یادداشت روز،
یادداشت روز.
سلام عرض میکنم خدمت مخاطبین برنامه روزنامه در رادیو گفتگو. من بهروز برنا هستم، معاون اسبق سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی کشور. کشور ما به دلیل جایگاه خاصی که داره خیلی مطرح هست در دنیا. ما به حال جزء کشورهای شاخص هستیم با توجه به این که ما 1% خاکهای دنیا رو شامل میشیم. شرایطی رو داره به هر حال نیاز بشر به این کره خاکی اجتناب ناپذیره و به خاطر همین رویکرد اقتصادی و برآورد شدن نیازها میبایستی از دل زمین ما تمام مواد معدنی که برای صنایع امروزی مورد نیاز هست استحصال بکنیم. حداقل در کشور ما 60 میلیارد تن ذخایر قطعی و احتمالی فلزی و غیر فلزی و مسائل ساختمانی و سنگ نما وجود داره. دلیل اینم به خاطر رخداد کمربند فلزی موسوم به آلپیمالیاست که 12.5% این کمربند از کشور ما عبور میکنه و همینطوری که مستحضرین 30% ذخایر دنیا از این کمربند تامین میشه. حداقل 6 فاز کانیسازی از قدیمی ترین زمان تا عهد حاضر در کشورمون شکل گرفته که تونسته تنوع مواد معدنی فلزی و غیر فلزی رو در کشور ما زیاد بکنه و این نوع 70 نوع ماده معدنی و 15 نوع ماده فلزی و 43 نوع ماده غیر فلزی. خود این نشون میده که کشور ما در این خصوص میتونه حرف اولو برای گفتن داشته باشه. تا برنامه بعد، من با شما خداحافظی.
بسیار سپاسگزار هستم که امروز هم همراه ما بودید با برنامه علمی روزنه از رادیو گفتگو. خدا نگهدار، تا فردا مراقب خودتون باشید.
فردا هم با ما باشید. در مجله علمی روزنه در برنامه فردا خواهید شنید: هفته صرفه‌جویی در مصرف آب. مجله علمی روزنه شنبه تا چهارشنبه رأس ساعت 9:30. موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. رادیو گفتگو، مجله علمی روزنه.
وقت شما شنوندگان عزیز و ارجمند به خیر باشه. انشالله آرزوی صحت و سلامت داریم برای همه شما هموطنان گرامی و ارجمند در هر نقطه از سرزمین عزیزمون که هستید. دوستان عزیز شنونده، همچنان با ادامه برنامه ها از پخش شبکه رادیویی گفتگو همراهتون هستیم. شما خوبان میتونید برنامه های رادیو گفتگو رو از طریق برنامه کاربردی ایران صدا هم بشنوید. ساعت 10 هست و نوای جوانی عنوان برنامه بعدی است. به اتفاق شما عزیزان این برنامه رو میشنوید.
دارش ندارم، یه دونه هیچکی تنها ندارم، یعنی داداش خواهر ندارم.
توی دوستانم اطرافیانم خیلی میشنوم که پدر